بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بر گرد یار معرکه کردند عاشقان، بر گرد یار معرکه کردند عاشقان، من از کنار معرکه گردن دراز کن. عرض شد که تاریخ علمی فرقش با تاریخ غیر علمی اینه که در تاریخ علمی صور به شکل علت و معلول کنار هم قرار میگیره و در تاریخ غیر علمی صوری که کنار هم قرار گرفته اگر پس و پیش هم بشه هیچ ضایعه‌ای در فکر مطالعه کننده ایجاد نمی کنی. مثالی هم که زدم عرض کردم که شما اگر فیلم یک بچه رو از لحظه نوزادی تا 50 سالگی بردارید و بخواید در سن 2 سالگی نشون بدید که این وزیر شده، خود به خود اون کسی که داره این فیلم رو نگاه میکنه انکار خواهد کرد. یعنی صور قبلی ایجاب میکنه که این در 2 سالگی حتی اکثر از شیر گرفته شده باشه. تاریخی که برای انسان واگوی گذشته می کرده قطع نظر از این که پر از ذهنیت‌های اسطوره‌ای است همه به صورت غیر علمی تدوین شده. بنابراین هر کسی می توانه صورتی که مورد پسندش نیست تکذیب کنه، بگه نیست. در حالی که اگر ساختار تاریخ یک ساختار علمی باشه هیچ کس هیچ یک از صور متسلسل رو در این مجموعه قدرت انکار نخواهد داشت. و به این دلیل مرافعات متکلمین در طول تاریخ در تمام ادیان اینطوره، تو یهودی ها که قدیمترین دین سامی هستن، تو مسیحی ها و در بین مسلمان ها یک مرافعه مفصلی در متکلمینشون هست. متکلم سعی میکنه که از باورهای خودش دفاع بکنه، از باورهای جامعه خودش دفاع بکنه و در این کار استناد میکنه به یک مجموعه که ما ازش به نام حدیث تعبیر میکنیم. اون هم که در مقابلش ایستاده اون هم همین کارو داره میکنه، اون دیگری هم که در مقابل این دوتا دسته وایستاده اون هم داره همین کارو میکنه. ولی اگر تاریخ شکل علمی داشته باشه کسی نمیتوانه صورت دوم رو که معلول صورت اوله انکار بکنه، به هیچ وجه قدرت این کار رو نخواهد داشت. بنده امشب که شب عاشوراست، حالا فکر درست کردم یا غلط کردم، فکر کردم که یک تصویر اجمالی از شروع این واقعه رو خدمتتون توضیح بدم. بدونید اصلا این قصه عاشورا چی بود. چون مردم جمع میشن دور هم به اخلاص و ارادتی که در پیوستگی به خاندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه درشون هست، تو سرشون میزنن، سینه میزنن، گریه میکنن. ولی ای بسا که افرادی ندونن اصلا قصه چیه، چرا اینطور شد، این قصه از کجا ریشه گرفت. در طول تاریخ دستجات حزبی مختلفی سعی کردند از این اتفاق به نفع خودشون بهره‌گیری کنند. من نه در صدد نقد بر اون گروه هستم و نه در صدد دفاع از یک گروه دیگه، هیچ این قصد رو ندارم. من خود تاریخ رو دارم میخواد عرض بکنم. در سال قبل و سال قبل ترش من توضیح دادم که قطعا این کار بایستی میشد، این کاری نبود که ازش بشه اجتناب کرد. اول مسئله‌ای که باید بدونیم مسئله بیعته. در جامعه عربی مسئله بیعت در جامعه عربی اون روز، یعنی 1400 سال پیش، مردم به دو دسته تقسیم می شدن. یک اکثریتی که پیرو اون اقلیت بودن، این پیروی هم پیروی ساختاری به معنای موجود نیست. اگر کسانی همسن من باشن میدونن در سابق تو خانواده ها نوکر و کلفت بود. این نوکر و کلفت واقعا از جون و دل پیرو خانم و آقای اون خانواده بودن. حالا ممکن بود تا آخر عمر هم این کلفت در فقر و فلاکت به سر ببره، اما این خاصیت روحی رو داشت. در جامعه عربی اون روز مردم به دو دسته تقسیم می شدن. یک اکثریت قاطع که اینها پیرو یک اقلیت محدودی بودن. شما در قرآن خیلی با این جمله مستضعف قال الذين استضعفوا للذين استكبروا زیاد برخورد میکنید. این واگوی اون اکثریتی است که ناخواسته به دلیل فرهنگ جامعه پیرو اون اقلیت بسیار محدود و ناچیز بود. در اون جامعه تصور نفرمایید اون اقلیت به خاطر علمش، توانمندی های علمی یا اخلاقی این برتری رو داشته، نه. توی اون جامعه بر اساس تنها و تنها امکانات مالی این برتری احراز می شد. مالی هم که نبود، یعنی اگه چند تا شتر داشت همین موجب می شد که این موجودی باشه که اون طبقاتی که از داشتن حد اقل 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 زندگی محروم بودن ازش تبعیت کنن. در این جامعه حکومت نبود، آب نبود، خاک نداشتن. این بحثا رو من قبلا کردم. این اقلیت اگر با کسی بیعت می کردن، یعنی خودشون رو بهش می فروختن، بیعت معناش اینه دیگه، از بیعه، به تدریج وقتی این اقلیت با یک نفر بیعت می کردن، این دیگه خیلی قطعی بود که همه در پیروی از این اقلیت قرار می گرفت. بنابراین این تو این جامعه خیلی راه برای نقشه کشی و در جهت منفعت شخصی حرکت کردن کار مشکلی نبود، چون لازم نبود که شما مردم رو با خودتون همسو بکنید. لازم بود این 20 نفر، این 30 نفر رو با خودتون همسو بکنید. ببینید در قرآن مسئله بیعت شجره هست و ید الله فوق ایدیهم در اونجا گفته شده. تو این جامعه هر جور نقشه تقلب امکان پذیره، برای اینکه شما بایستی با 30 نفر، با 40 نفر فقط بندوبست کنید. رسول الله سعی کرد به مردم به تک تک شخصیت بده و از حال تبعیت مطلق اینها رو چه کنه؟ خارج کنه. شما میبینید تو قرآن زیاد این حرف هست، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. حرف گنده تر میزنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نمیگه اونی که شطور بیشتر داره، اون که پرهیزگار تره. ولن پرهیزگاری کار آسونی نیست. بنده دفترچمو پارپاره کردم، برای اینکه دفترچی داشتم هر روز توش توبه میکردم، بعد میدم اونایی که توبه میکنم بیشتر از روز قبل انجام میدم، منم پاره کردم انداختم دور. پرهیزگاری کار آسونی نیست. از سیستم های قراردادی خارج بشید، اون وقت ببینید پرهیزگار هستید یا نیست. نه، حرف بالاتری زد، گفت اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، و به انسان گفت تو اون موجودی هستی که می توانی در این بستر تعین و خاکی جانشین حق باشی. حرفه. و در این مسئله هیچ فرقی بین شاه و گدا که تو خیال این فرق هست، در حقیقت اصلا این فرق موجود نیست. و دائما با این گردن کلفتا در افتاده بود. اول سوره‌ای که طبق ضبط موجود بر پیغمبر نازل شده سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو همین سوره در آیه چهارم پنجم میگه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همین که پولدار شد گردن کلفتی میکنه و از بستر تربیت خودشو خارج میکنه. آقا این حرف غیر از حرفی است که یک کمونیست میزنه، اون حرف سیاسی چرند عرض شود که اصلا این کسی این حرف رو با این حرف خیلی حرف نورانی است. اون میگه هر انسانی میتونه به عالی‌ترین درجه کمال در خودش برسه. اون اینو میگه. نون برای همه و آب گوشت برای همه و نمیدونم زردچوبه برای همه، اون یک حرف دیگری است. اصلا ارتباطی به این حرف من نداره. کسی اونجا نرزه میشه. اینم در سوره دومی هم که ضبط شده شما میبینید یخه اینا رو میگیره. اتلن بعد ذالکه زنیم انکان و مالن و بنی سنسمه علی الخرطوم. این اصل جامعه اون روزه، جامعه بدون حکومت وحشی، عرض شود که آدم خور خونخار، که از وسط این جامعه به این تاریکی یک کسی پیدا شده که داره این حرفا رو میزنه. اسمش هم احمد، نه اسمش محمد. محمد لقبی است که جامعه اون روز به حضرت داد، چون یأتی من بعدی اسمه چی؟ احمد. بنده این رو کاملا تحقیق کردم، نشون دادم که تغییرات بنیادی فرهنگی در جوامع گاهی به قرون احتیاج داره. شما تصور نفرمایید که امکان این هست که یک جامعه‌ای که در این حد این رو بشه عوضش کرد به این آسونی، و الا بایستی قانون تربیت تو این عالم به هم بخوره و نمیخوره. اول حرفی هم که به رسول الله زدن گفتن اقرأ بسم چی؟ ربک. عالم رو تو این اسم بخون. هر مشکلی پیش میاد و هر آسانی راه تربیت انسانه. بنده اون وقت توضیح دادم که از سال هفتم هجرت به تدریج همه قدرت از دست رسول الله خارج شد که باید میشد و در دست همونهایی قرار گرفت که در تمام این مدت با رسول الله می جنگیدن. نشونش هم اینه، معاویه کسی که در 9 ماه آخر حیات رسول الله اظهار اسلام کرده، این شد چی؟ خلیفه رسول الله با لقب امیر المؤمنین. بعد این دستور داد در تمام منابر بعد از نماز جمعه، منبری که نبود، نماز جمعه بود که درست کرده بودن، البته این بحث دیگری داره، در تمام نماز جمعه ها، در تمام جاهایی که حکومت اسلامی اونجا پای گرفته بود، در تمام نماز جمعه ها به علی ابن ابی طالب لعن کنند. در چنان محیطی به زور خاندان بنی امیه ابوبکر اومد به عنوان خلیفه نشست، 2 سال و چند ماه. شما تصور نفرمایید که مردمی رفتن با او بیعت کردن، ابدا. مگر سقیفه بنی ساعده جای چند نفر بوده؟ خب 10 نفر 15 نفر 20 نفر. ساختمون نداشتن اونجا که، فرهنگ معماری اصلا اونجا نبوده که، توی زاغه‌های اینن مثل گوسفند که آقلای ما خیلی خیلی مهمتر از خونه های اون وقت اون هست، خیلی چون جاییست. تنها کسی که مردم واقعی دور از نقشه باهاش بیعت کردن شخص علی ابن ابی طالب و وطع الحسنان و شق اطفای. بچه هاش که نمیخواستن مردم اینجور حیابانگ نکنن، بچه هاشو زیر دست پا چه کردن؟ له کردن. ولی فرهنگ جامعه این اینه. بنابراین میبینیم که بلافاصله به سرکردگی دختر ابوبکر، طلحه و زبیر قشون، فکر میکنید را میفته؟ این قشون یعنی اعتباری داره، هزینش هست؟ نه آقا، اینا همون مردم هن. میگن خب طلحه و زبیر پسر عمه پیغمبره و اون یکی چطور و اینا، یا علی را بیفتیم، تمام را افتادن. چیکار کردن؟ رفتن بصره، اول کاری که کردن ریختن بیت المال و چاپیدن. این کار هم با تحریک قطعی معاویه انجام شده، برای اینکه فکر میکرد دوتا از رقیباش بالاخره از بین میرن، طلحه و زبیر، هر دو تو اون بستر ارشد که کارگزاران تو اون بستر بود، اونا یه جمعیت اقلیتی بودن، همه دنبال اینا بودن. بعد جنگ صفین را افتاد، بعد پول میداد، جنگ نهروان را انداخت. اصلا من به اینا کاری ندارم. در عهدنامه‌ای که با پسر امیرالمؤمنین امام مجتبی سلام الله علیه تنظیم کرد، اونجا متعهد شد که راجع به پسرش یزید اقدامی برای بیعت، یعنی جمع کردن این گردن کلفتا، نکنه. ولی خیلی راحت بعد از اینکه مسلط شد، مثل همه کسانی که قبل از تسلطشون عهدی میکنن، بعد از اینکه مسلط شد این عهدنامه رو که علم یکن فرض کرد. در اینجا بایستی من یک نکته به شما عرض کنم. زمان کمه برای چیزی که میخوام بگم، ولی خواهر منم برجورجه میکنم. در 2 قسمت از این صحرای پروحش و پردام 2 تا حکومت بود که یکی در سواد یعنی در عراق تشکیل می شد، یکی در شام تشکیل می شد. این 2 تا حکومت هر 2 حکومت عربی بودند. اونی که در عراق بود از طرف ایران تأیید می شد، اونی که در شام بود از طرف روم تأیید می شد. در اثر جنگ 20 ساله‌ای که بین ایران و روم، جنگ بی هدف جنگ مزخرف، مثل همه جنگ ها. نتیجتاً هم ایران به کلی ویران شد، هم روم، با این تفاوت که روم در مقایسه با ایران یک جای جمع و جوری بود. جای جمع و جور رو زود میشه بهش رسید، اما یه جایی که چند هزار کیلومتر بستر طول خاکیشه، این اصلا، چون ایران طولش این بود، از بین النهرین بود، یعنی از جیهون تا فرات، این فاصله، غربش فرات بود، شرقش هم رودخانه جیهون. وقتی رومیا به خودشون اومدن و دیدن که حکومتی که در شام داشتن عرب‌ها از بین رفته، این حکومت خاصیتش این بود که جلوی نفوذ عرب‌های مرکزی حجاز رو که مش وحشی بودن به داخل روم می‌گرفت. این طرف هم خاصیتش این بود که حکومتی که در عراق در سواب به اصطلاح تاریخ گذشته بود، جلوی نفوذ عرب‌های وحشی رو به داخل عراق، به داخل ایران می‌گرفت. ولی حالا این دوتا از بین رفته، بنابراین خیلی راحت اینا میتونن بیان و عرشد که وارد سرزمین روم بشن. و اینا وحشی بودن، عرض کردم بنده قبلا، تازی اسب در ایران تربیت میشده و تازی که بهش میگفتن این یعنی در تاخت، از تاخت دیگه، از تاختنه. به عربام که تازی میگفتن، چون اینا وقتی دزدی میکردن فرار میکردن، کسی به دست به اینا نمیتونست. کلمه عرب هم برخلاف اون چی که ادعا میکنن که یه عرب ابن قحطان یک مش مزخرفات و اراجیف و اسطوره و دروغ سر هم بافتن، این در حقیقت یک لقبی است که رومی ها به اینها داده بودن و معناش آدم وحشی بد است فطرته، یه همچی معنی. رومی ها دیدن که خب اینا کم کم دارن نفوذ میکنن، میان میریزن، آتیش میزنن، چون کاره عجیب غریب میکنم، مثلا در تیزفون شما یه حرفی میشنوید، آقا فرش بهارستان رو اومدن تیکه تیکه کردن، به هم تقسیم کردن، چون درک فرش نداشتن اصلا. مثلا جامعه بود که نمیدونست فرش یعنی چه، پرده یعنی چه، تخت یعنی، اصلا درک اینو نداشت. اومدن بهشون گفتن که شما همینجا وایسین، ما کمکتون میکنیم به ایران حمله کنید. بنابراین صدر اعظم معاویه کیه؟ یک کشیش مسیحی است. مستوف الممالکش باز یک نفر مسیحی است. تمام دفاتر نوشته میشده به خط رومی. سکه رایج چی بوده؟ سکه روم بوده. خب اینو تصور بکنید، این شخص خلیفه رسول الله بود و با نادیده گرفتن پیمانی که با حضرت امام مجتبی سلام الله علیه بست، تصمیم گرفت برای پسرش از گردن کلفت‌ها بیعت بگیره. بکنید، یعنی همون طبقه‌ای که اسلام باهاشون می جنگی، طبقه مالندوز و زورگو که از هر راهی پول به دست می آورد، تصمیم گرفت برای پسرش از این گردن کلفتا، این گردن کلفتا خیلی راحت، کسی تأمین منافع فلان تاجر رو که بکنه، هیچ وقت این تاجر مگه دیوانه باشه با اون در بیفته؟ اشتراک منافع طبقه منتفع جامعه با حکومت ایجاب میکنه همیشه که اون طبقه از اون حکومت حمایت کنه بدون تردید. شروع کردن به بیعت گرفتن برای یزید. این حرفام که نمیدونم معاویه به پسرش گفته بود که نمیدونم از حسین ابن علی بیعت نگیر و اینا، بنده خیلی این حرفا پیشم وزنی اصلا نداره. علت این که معاویه شام رو پایتخت خودش کرد، به اینا خوب توجه کنید، علتش قراردادی بود که با روم داشت و در حقیقت با حضورش در شام جلوی نفوذ عربای وحشی رو به داخل امپراتوری روم میگرفت. اینم اونجا موند. با اسقاط بسیاری از مطالب که باید اینها رو گفت در وقتش، یزید طبق یک نامه دستور داد به والی مدینه که حسین ابن علی رو احضار کن و بهش تکلیف کن که با من بیعت کنه. بیعت با والی هم در حکم بیعت با، اگر کرد نکرد گردنش رو بزن. والی مدینه هم آقا ظلمی که در زمان عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و یزید به جوامع انسانی شده، این اصلا یک چیز وحشتناکی است گفتنش. ما زود میریم در خونه امیرالمومنین که اونجا رو آتیش زدن. اولا خونه امیرالمومنین در نداشته که آتیش بزنن. این راحت من بهتون بگم. خیلی در داشته، آتیش هم زدن. این پیش کارهایی که کردن مطلبی نیست. صاحب کشف الظنون می نویسه، خوب برزن ترجمه کنید، صاحب کشف الظنون می نویسه که نمایندگان خلیفه دوم بهش نوشتن این مجموعه کتاب هایی که موجود است در کتابخانه های اسکندریه ما اینا رو چیکار کنید؟ گفت همه رو بسوزونید. و شش ماه، چون اون وقتا که کاغذ اینا که نبوده، کتاب وقتی میگفتن یعنی پوست های بزرگی که روش مثلا 5 تا 7 نوشته شده بوده دیگه، قلم، کاغذ، نمیدونم پاپریوس های بوده، اینو گیاهی بوده در مصر که مثل حسیر توری اینها رو کنار هم چی میکردن، بعد مثلا با اون یه چیز درشتی این رو دوتا کلمه مینوشتن. مینویسه 6 ماه تمام حمام های اسکندریه که واقعی وجود حمام در اسکندریه، خوراکشون یعنی خوراک ارشد که این که بسوزونن حمامو گرم بکنن، تیونشون چی بود؟ این کتاب ها بود. شما اینقدر تیکه کاغذ تو ایرون به خط پهلوی نداری، چی شده این؟ شما خیال میکنید ظلم یزید این بود که مثلا تو کربلا این کارا رو کرد؟ مگه خیال میکنید جای دیگه چی کار میکرد؟ عرض کردم اونقدر ساختار عاطفی ما در مورد اهل بیت به اشباعه که فکر نمیکنیم چیزی دیگری هم اون کنارش هست. آقا چیزهای دیگه هست، کسی اینا توش گمه. حضرت سید و شهدا به والی گفت که آقا این که من توی یک جای خلوت و بدون حضور جمعیت با تو بیعت کنم، این فایده ای نداره. این بایستی بیعت من در حضور جمعیت باشه. و با این در حقیقت هم این او رو گول زد، هم اون خودش رو گولند. چون این از نظر تاریخی خیلی جالبه این کاری که والی کرد. گفت خیلی خوب، قرار شد که فردا در حضور جمعیت حضرت سید الشهدا بیاد و با والی بیعت کنه که یزید رو به خلافت و جانشینی رسول الله آفرین میشناسه. شبانه حضرت سید الشهدا را افتاد رفت مکه، چون طبق قوانین عربی، همون عربای وحشی که بعد اسلام این قانون رو پذیرفت، از 4 فرسخی مکه تا مکه چیه؟ بهش میگن حرم، یعنی در اونجا حمل سلاح حرام، حتی شکار کردن در اونجا چطوره؟ حرام. رفت اونجا، گفت خب من میرم اونجا که طبق قوانین موجود خودم و زن و بچه‌م در امون باشیم. ایشون رفت اونجا. وقتی رفت اونجا مطلع شد که دستور دادن کسانی ترور کنن حضرت رو، زیر همون پارچه که اسمشو احرام میگذارن، هر شود که کارتی خنجری چیزی مخفی کنن و چند نفری بریزن و حضرت سید الشهدا رو از بین ببره. باید این رو قبلا بدونیم که حضرت سید الشهدا از نظر شخصیت یک شخصیت برتری تو جامعه، اینو باید بدونیم. اولا پسر فاطمه زهراست و نواده رسول الله، همین که در روز پنج نوبت اشهد ان محمد، نه در اون وقت که از کار برکنار بود، نه در اون وقت که بر کار مسلط بود، حتی یک دونه خورده برش بگیرن، نگاه کنین، حتی یک دونه خورده. این پسر یه همچین انسانیه و با هیچ آدم بدی هم آمد و شد نکرده در طول عمرش و با هیچ بدکاری کنار نیامده. شما نمیدونید که یه همچین چهره‌ای در مرور زمان چطور در دلها جلوه میکنه. در جامعه ای که همش 99% مستضعفن و 1% قدرتمند که نیستن، من اشتباه میکنم، نه خیر، در کل جامعه، اون جامعه فرضاً حالا 200,000 نفر جمعیت داشته، 30 نفر 40 نفر گردن کلوف توشون بوده. این که یک انسانی با تمام فقرا هم قضا میشه و با همه اینها هم نشین میشه، اصلا این یه چیز تابلوی بوده، باید این رو بدونیم. این وقتی مطلع شد حضرت که قصد اون گروه اینه که حضرت رو ترور کنن، گوه از اینجا برم بیرون، برم در یه مرزی قرار بگیرم. بعضیا پیشنهاد یمن رو کردن، ولی خود حضرت عراق رو انتخاب کرد، یعنی کوفه رو انتخاب کرد. علتش اینه که کوفه بستر فرهنگی، خوب گوش کنید، بستر فرهنگی برتری بود. خب میرم اینجا، مردمی هم که در این بستر پروریده شده بودند با مر عربهای شام موافق نبودن به هیچ وجه، چون اینا خودشونو در فرهنگ برتر میدونستن. نمیخوام وارد این جزئیات بشم، به هر حال موافق نبودن. گو میرم تو اینا، یه چند تا دونم، این که نمیدونم 28,000 کاغذ رسید و اینا، اینا یه مبالغاتیست که بعد معرفین به میل خودشون مطابق احساس خواننده ها نوشتن، نوشتن چند تا دونم کاغذ نوشتن به حضرت که مثلا فلان کس نمیش که آقا اب نداره بیا اینجا، مثلا ما ازت نگهداری میکنیم، حمایت میکنیم، چه میکنیم، چیزی از این. پس حضرت برای نجات از این که ترور بشه را افتاد رفت. این هم که فکر این که حضرت به فکر انقلاب و نمیدونم طرفیت با یزید و به دست آوردن حکومت، و اگر این بود پس معلوم میشه که امام حسن خیلی کار بی نابجایی کرد که با معاویه صلح کرد. نه، گفت من بیعت نمی کنم، من دستم رو تو دست یزید نمیگذارم. راه افتاد از اونجا که بیاد به عراق، بیاد کنار مرز، و اگر هم مجال پیدا میکرد میمد داخل ایران، مثلا از چنگ اونها خودشو چی میکرد؟ خارج میکرد. آقای ترابی تشبیرید، من پرچونگیم تمام نشده ولی شما داشت.